برای این جوونا بکن، دستت درد نکنه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. سرنای بهار، گذری بر آیین‌های نمایشی نوروز،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خانوما، آقایان شنونده و فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی نمایش، بسیار بسیار خوشحالیم از همراهیتون با برنامه سرنای بهار. سرنای بهار برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور و رصدی داره بر مسئله آیین ایرانی، آیین‌هایی که با این روزها، با عطر و رنگ این روزها، یعنی ایام نوروزی همراه و همگن شدن. اجازه میخوام که از طرف خودم و همکارانم بار دیگه فرارسیدن نوروز 1398 خورشیدی رو خدمت شما تبریک عرض بکنم. امیدوارم که تک تک لحظاتی که تا به این لحظه سپری کردید همراه با شادی و شادکامی و تندرستی و سلامت باشه و در همراهیتون با برنامه سرنای بهار بتونید در کنار جذابیت‌های مبحث آیینی، مسائلی رو که شاید به داشته‌ها و پیشینه‌های علمی با رنگ و بوی هنری و البته نمایشی میتونه به شما کمک کنه رو به اندوخته انبان دانش خودتون بیافزایید. مطابق رسم و سنت همیشگی برنامه سرنای بهار در خدمت استاد هوشنگ جاوید، مدرس دانشگاه، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام ایرانی در زمینه آیینی هستیم. جناب جاوید خوش آمدید، سلام عرض میکنم و نوروز رو خدمت شما تبریک میگم.
خواهش میکنم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه و بسیار خوشحالم که باز در خدمتتون هستم با یک برنامه دیگه.
جناب جاوید عزیز، در برنامه قبلی ما مبحثی به نام بازی‌ها رو در شیوه رفتارهای آیین‌مند نوروزی و بعد هم گونه‌های نمایشی آغاز کردیم. به عنوان مثال بعد از تشریحی که شما از بازی‌ها داشتید، ما مثلا به حاجی فیروز به عنوان یکی از این گونه‌های بازیگری و بازی‌های آیینی نمایشی نوروز اشاره داشتیم. با توجه به دامنه گسترده بازی‌ها، این برنامه رو هم می‌خوایم اختصاص بدیم به مقوله بازی یا با امیدواریم که بتونیم طی این برنامه یا حداکثر برنامه هفته آینده این مبحث گسترده رو به گونه جمع‌بندی بکنیم که حداقل برای شنوندگان داشته و آورده‌ای داشته باشه. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض بزرگتون که بحث بازی خیلی مهم هست. اصلا چرا میگیم مثلا دست بازی، پا بازی، اصلا چرا این واژه رو گذاشتن؟ این خیلی مهم هست برای اینکه همونطور که در برنامه قبل گفتم بازی حرکت می‌طلبه.
بله،
این دیگه مشخص، حرکت بنیاد هستیه،
بدون هیچ شک
اصلا تو حرکت صورت نگیره هستی به وجود میاد.
دقیقاً. حتی بهار به واسطه حرکت زمین داره به وجود.
دقیقاً. اصلا حرکتی که در کل هستی داره صورت میگیره.
هیچ شکی.
و این هیچی نیست جز مبارزه موجودات جهان برای زندگی. درسته؟
کاملا.
خب این مسئله در بازی‌های ایرانی به خوبی نمایانه. و جالب اینجاست که هر بازی روش فکر شده. مثلا شما بر میخورید در آیین‌های پیشواز نوروز و نوروزداری به یه چیزی به اسم تاب بازی، یا به قول ما خراسانی ها باد خوردن.
عجب، نمیدونستم این اصطلاح.
بله، باد تاب میبندن به درخت ها، بیشتر خانم ها، آقایان هم شریک میشن.
بله،
تناب میبندن و میرن تاب بازی. فلسفه این تاب خوردن اصلا در بهار گنج برای از کجا آمده اصلا در نوروز؟ خیلی جالبه که در پاره فرهنگ های ما، در بخشی از فرهنگ های مختلفی که در سرزمین ایران وجود داره، باد خوردن برای مردها یا سوار تاب شدن برای مردها منع شده یا منع میشد. اصلا کسر شأن مرد بره سوار تاب بشه. خب علتش چیه میدونی؟
من حقیقتا نمیدونم.
تاوار شده بهش فکر بکنی.
خیر.
خب همین مسئله اینجاست که ما به این بازی ها جدی فکر نمیکنیم. ریشه شناسی دارن این بازی ها. ما وقتی به دیرینه این بحث تاب بستن و باد خوردن نگاه میکنیم، اعتقاد به نیروی باروری هوا بر روی انسان از دوره میترائیسمه. در دوره میترائیسم کنش هوا بر روی انسان، مخصوصا هوای بهاری بر روی انسان، کنش زایایی به شما.
بله.
خب به همین سبب هم هست که در ادبیاتمون هم داریم که گفت پیغمبر به اصحاب کبار: تن مپوشانید بر باد بهار، کانچه که با جان حیوان میکند بیگمان با جان انسان میکند. اگر شعر من اشتباه خوندم،
و اون نقل به مضمون بود بر ما شما آن چیزی که ما در ادبیات بله. به نسیم شمال هم در حقیقت اون رو میشناسیم.
باد بهاری باد زایاست.
بله.
به این عنوان. و خیلی جالبه که تو آثار گذشتگان هم ما مثلا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در فرهنگ نظام مثلا بهش اشاره شده، در رساله خسرو و ریدک در عصر ساسانی نوشته شده، باز این به همین مسئله باد خوردن و اینها اشاره شده. در اشعار آمده: امن و عدل و استقامت در هوای ملک تو، باد چون بازیگران، بازیکنان در باد پیچ. باد پیچ همین تاب.
درسته.
و خود این خیلی مهم هست که ما بدونیم یه تاب خوردن که رسم هست. مثلا شما الان در اگر که دوستان در سفر باشند در منطقه استان گلستان، در منطقه هایی که در مناطقی که ترکمن نشین هست، الان شاهد این هستن بادهای چند نفر، این تابهای چند نفر است که یک کندهیه که عظیمه، بزرگه، و دو سرش رو تناب بستن با یک چوب محکمی یا به پایه های فلزی محکم.
بله.
و چند نفره تاب میخورن.
چقدر جالب.
علت این که این کار رو انجام میدادن برای اینکه اعتقاد داشتند که این باد میتواند مثلا در کیش میترائیسم، که این اعتقاد همچنان مانده در بین انسانها تا زمان ما، اینکه این باد میتواند اگر همراه با ذکر و نیایشی به سمت خداوند باشد زنان نازا را زایا کند. از قدرت باد بهار برای زایایی استفاده میکردن.
درسته.
و به خاطر همین این مثلا تاب‌بازی هنوزم که هنوزه در فرهنگ نوروز جا افتاده. خب حالا ببینید در اکثر بازی‌های ایرانی این نیروها چهره‌ها با همدیگه در کشاکشن تا راه زندگی رو هموار بکنن. وقتی خوب به این صحنه‌ها نگاه میکنیم و چهره‌ها رو نگاه میکنیم، میبینیم که حاصل این کشاکش همون رویارویی حق و باطله. نیروهای خیر و شر که تو سراسر گیتی گسترده شده.
بله.
و انسان رویارو با این دوتا نیرو، با دانش و بینش خودش، تمیز این دو رو قائل شده و بازیهای بومی آیینی رو بر اساس چنین بینشی طراحی کردن. این بازی ها در قرون گذشته ایران یکی از مسائلی که داره در زیست اقوام هر منطقه بر اساس اعتقادات و تشریفات مذهبی که برای خودشون قائل بودن بر اساس اینها بازی ها پدید آمدن و تمدن های اولیه و کهن از بازی های آیینی که طی مراسم خاصی انجام می شده بهره های فراوان به ویژه در زمینه توسل و نیایش و نعمت خواهی یا برکت خواهی حتی در مسائل طبی و سلامت روان از بازی
کاملا
استفاده
بله
و دلشون هم میخواسته که یک اوقات فراغت خوش ایجاد کنه منتها این اوقات فراغت خوش با فکر انجام میشده یعنی بازی اگر صورت میگرفته با فکر انجام میشده به ادبیات نگاه کنیم نظامی شاعر پس از اسلام دیگه قرن
بله. پنجم
چهارم و پنجم بله بین پنجم چو در بازی شدندان لعبتان باز زمانه کرد یا آغاز در اندیشه که لعبت باز گردون چه بازی آردش زان پرده بیرون جهان ناگه شبیخون سازی کرد پس آن پرده لعبت بازی کرد چقدر زیباست
بسیار زیباست
نگاه گردش کیهان گردش هستی همه اینها رو با نگاه بازی و حرکت دیده تو بازی های آهنگین ایران تو آیین ها وقتی نگاه میکنیم ما به چند مسئله بر میخوریم یکی از مسائل چیه بحث ضرب آهنگ یا ریتمه که نظم بخشی میکنه بحث دومش رنگ پوشش ها و چهره هاست که کاملا بهش فکر شده حتی در مسائل آیینی مذهبی
دقیقا
مثل شبیخانی مثل مثلا چابوش لباس چابوش ها برای هر بخش یک چیز بوده چابوش های ایران
کاملا
مثلا اگه میخواستم برن سمت کربلا چابوش بیشتر لباس سبز و آبی و پرچم آبی برمی داشته متوجه میشه یا لباس یا مثلا پرچم قرمز میگرفت با لباس سبز و آبی میپوشید
درسته
یه بحث دیگه حرکت و رفتار هست که باید منطق میداشته و بحث بعدی شوخ و شنگی یا طنز چرا از زبان طنز و بیان طنز استفاده میکنن برای اینکه در ذهن انسانی که نظارگر هست بهتر جا بگیره نقش بهتری داشته باشه به همین خاطر ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بازی های ایرانی در بخش آیین ها از سه تا چیز بهره میگیرن سه مسئله
بله
پیوند سه تا اسطوره در این بازی ها هست اسطوره بنیاد اسطوره کیش اسطوره آفرینش
دقیقا
و هر کدوم از اینها طبق دانش هایی که امروزه انسان فرا گرفته به هر حال هم در جامعه شناسی هم در مردم شناسی هم در تاریخ شناسی و اسطوره شناسی همه اینها تعریف دارن و تعریف های به جا شایسته و درست مثلا آیین های دموزی یا تموزی که ما نگاه میکنیم از تو خراسان مثلا هنوز میگن تموز در بخشایی از استانهای میان ایران مرکزی ایران مثل کرمان اینا تموز میگن تابستان
درسته
این به خاطر چیه برای اینکه یک دوره این آیین‌های دموزی بابلی در فرهنگ ایرانی تاثیرگذار شده بوده و هنوز آیین‌های تموزی در شکل‌های خودش در بیشتر جاها داره اجرا میشه مثل کوسه گلی در این حالی که همین کوسه گلی نو همین الان میبینید که یه جاهایش تغییر کرده یا کوسه گردی اومده تو جزو آیین‌های نوروزی قرار گرفته
بله.
علتش هم میدونید چیه که علتش اینه که یک دوره تا یک زمانی نوروز از تابستان یعنی اول سال ایرانی از تابستان دیده می شده تا اینکه بعدن آمدن اینو تغییرش دادن و به ابتدای فروردین منتقل شده و اجرای آیین جا به جا شده
بله
کوسه گلین آمده قبل از فروردین
بله
کوسه گلینم شاخ زرینم باد آوردم بارون آوردم شیرینی میخوام کسیل نیستر
تاردن یاغش ایستر
کسیل نیستر
تاردن یاغش ایستر
تاری یاغش ورایدن
نظرم قبول دایدن
تاری ایش حساب
یکی دیگه از همین آین های توموزهای بابلی که شما دارید اشاره میکنید در فرهنگ آین های نمایشی ما که در بسیاری از اعیاد بویژه در نوروز برگزار میشه باز هم مربوط به فلات مرکزی ایرانه تبلورش وگرنه در مثلا در شمال ایران یا در شمال غربی ایران هم دیده میشه آین نمایشی بخچه گردانکه آین نمایشی که در حقیقت به واسطه اون علاوه بر رمز اتحاد گردآوری مهربانی و میشه گفتش که حول یک محور اون شکل توحیدی در حقیقت قرار گرفتن و نشستن با حضور یک اوستا یا حالا میشه گفتش که فرمان روا یا اون کسی که میاندار مجلس هست اگر به او در تمثال نقش خدایی در حقیقت بدهیم فردی رو از میان اون جمع انتخاب میکنه و حالا در یک بخچه که شالی ممکنه توش باشه یک لباسی توش باشه شروع میکنه به اون فرد اون شال رو اون بخچه رو در حقیقت سپردن فرد در حول اون دایره میدود و بدون اینکه افرادی که نشستن متوجه پشتشون باشن اون بخچه رو پشت سر اون افراد قرار میده اگر اون فرد متوجه شد که بخچه پشت سر اوست سری بخچه رو بر میداره شروع به دویدن میکنه و طرف قبلی سر جای او مینشینه و اگر متوجه نشد این یک دور کامل زده شد به این مسئله دور یک بار شدن دوباره از صفر به صد رسیدن از ابتدا به انتها رسیدن آنگونه که از بحث زمستان به بهار از مرگ به تولد از سیاهی به سپیدی رسیدن رو متبلور میکنه دیگه حالا از اینجا بعد اون شوخ و شنگی نوروزی در حقیقت کول کردن اون فردی که در حقیقت متوجه این قضیه نشده و بعد این دست از بازی ها یکی از اتفاقاتی که در تاریخچه شکل گیری نمایش آیینی بخچه گردانک آقای یدالله آقا عباسی در کتاب آیین های نمایشی ایران آورده بحثی است که نمایش های میراکل و میستر نمایش های مذهبی قرون وسطایی از این شکل از آیین نمایش میترا در حقیقت برداشتن یعنی بازی که به واسطه یک دایره یک اتحاد شکل رفتاری خودش رو پیدا میکنه و سعی میکنه با همون نگاه توحیدی بازیگران رو در راستای مبحث اصلی مبحث آفرینش سوق بده که حالا اون در خانش مسیحایی است و حالا در خانش میترایی و بعد نوروزی ما هم به این شکل متداول شده ببخشید عذرخواهی میکنم
خواهش میکنم به هر حال این بازی ها وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که انسان عهد کهن معتقد بود که مثلا حتی در درمان میشه از بازی کمک گرفت خب
بله
و یکی از اعتقادات هم این بود که امراض نتیجه عدم هماهنگی در وجود فرده
درسته
به همین سبب حرکت رو که برای ایجاد قدرت تو جسم بود طراحی کرد و با توجه به خلسه‌ای که در اثر ضرب آهنگ ها و اینها به دست میاد آواز ها به دست بله. میاد یه نوع موسیقی برای ایجاد قدرت روح و برگرداندن نظم و هماهنگی در فرد به کار برد تا پندار تنظیم آگاهانه زمان رو که در هسته ضربات نهفته هست آموزش بده به وسیله همین تکرارها و کشش‌های خوشایند رنگ‌ها و یه بحث خط رنگین که در ذهن بیننده آگاه به اصطلاح پیش میاد از طریق حرکات مدور پرش ها دویدن ها
بله،
ناگهانی
بله.
تأثیرات عاطفی و روحی این ارتباط یه جوری القا میشه تقویت میشه
دقیقا
و بعد بحث طنز پیش میاد که طنز نهفته تو این بازی ها باعث ایمنسازی این باور میشه و پریشانی روانی رو میبره کنار تخفیف میده مشکلات زندگی رو کمرنگ میکنه دلتنگی های حاصل از زندگی بزرگسالی و یا کمبودها رو کاهش میده و درک فرد رو از آینده خوب تسهیل میکنه آمدن کوسگلین ها که بیشتر نعمتخواه هستند
بله.
در پیشواز نوروز چون اینا وقتی که میان میکوبن به در آغل ها و در گذشته اینجوری بود دیگه که میکوبیدن به در آغول ها جان در جوامع شبانی و میگفتن که خدا برکتش بده، بز دوتایی بشه، چارقلو بزاد، نمیدونم گوسفندت فلان بشه، تمام اینها نعمت خواهی و برکت خواهی از درگاه خداوند، به صورت طنزگونه با اون بیان زیبای بازیگری و بازیهای خوب فکر شده و چقدر خوبم تاثیرگذار بوده در بین مردم،
کاملا کاملا،
و آیین رو به پیش میبرده و در اون هیجان تغییر فصل قدرت حرکت و قدرت باور و قدرت بازی و قدرت شوق و اشتیاق به بهتر دیدن در فرد در اجتماع پدید می آمد و همین بود که نعمت رو می توانست فراوانش بکنه در سالی که در پیش رو بود.
کسا گلر خانقا باش خوشار یامانقا کسانی öldürürler تپلر سامانقا قرق گدر اللی قالی گنده گوالده قالی شرخلر دوارده قالی کسانی öldürürler تپلر سامانقا کسا باشتن گلر سوزولوب داشتن گلر کسانی öldürürler تپلر سامانقا عمر آقا زیاد انشالله گوسفنداش همه دو قلو بزاد.
باز یکی دیگه از آیین‌های نمایشی در راستای فرمایش شما برای افزایش نعمت در حقیقت میخوام بهش اشاره بکنم، یکی دیگه از آیین‌هایی که اتفاقا شکل پیشوازی از مراسم نوروز رو هم داره در شمال کشورمون فراوان دیده میشه و در میشه گفت تقریبا نواحی کرمان و استان جنوب استان فارس دوستانی که به درو کردن خرمنهای گندم و جو مشغول هستن و حال جشن خرمن که یکی از آیین‌های نمایشی است که به واسطه شکرگزاری در ایام درو کردن محصول برگزار میشه، گونه متبلور یافتش در شکل نزدیک شدن به آخرین چهارشنبه به سال هستش که جشن هیزم یا جشن تقدیس آتش در حقیقت به شمار میره. در بسیاری از منابع این نکته رو برای این عرض کردم، در بسیاری از منابع مدام گفته میشه که ایرانیان حالا به ویژه زرتشتیان آتش پرست هستن که این متأسفانه تفکری صفر تا صد مذموم و نادرست هستش.
ایرانی ها آتش پرست نیستن؟
بله، پرستش ایرانی ها آتش رو کاملا حرمت میگذاشتن به دلیلی که تنها عنصر از عناصر هر واسه که آلو نمیشه و در بسیاری از مناسب مذهبی خودشون از آتش استفاده میکنن که متاسفانه میگم به دلیل همون مسئله که شما اشاره کردید جناب جاوید عزیز، یعنی عدم انتقال درست این آیین ها ما دوچار چنین خرافه های رسوخ چنین نادرستی های در مسیر آیین ها میشیم. جشن هیزم یا بازی هیزم که در شکل میگم متولور یافته جشن های خرمن هست، بازم در راستای فعالیت گروه هایی است که در اقصی نقاط روستا یا دشت میگردن، بوته های خار رو جمع میکنن، چوب های هیزم رو جمع میکنن، پیش از اینکه اینها رو به روستا بیارن برای آتش زدن، این بار آتش زدن برای همون عرفه هاست، نه برای چهارشنبه آخر سال، برای عرفه هایی که قبلا راجع بهش صحبت شد، یعنی بازگشت روح ارواح. مردگان ارواح در حقیقت به خانه های اونها رو به نوعی با یک سری از اورات ها، با یک سری از حرکات اطوار هایی که از طریق بدن شکل ستایش رو داره متولد میکنه. ما اینو مثلا تو رقص چوب مناطق خراسان، باز در خراسان جنوبی بسیار بسیار این رقص چوب یا رقص باران رو باز در مقام ستایش میبینیم. به این شکل منظورم برای دوستانی که شاید برای تصویر کردن عرایض من کمی سخت بود کار، این مسئله رو توضیح دادم که به واسطه اون این دو نکته رو توضیح بدم که به هیچ وجه ایرانیان تحت هیچ شرایطی آتش پرست نبودن. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب جاوید عزیز از همراهیتون با گام ششم از برنامه سرنای بهار. از شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که به واسطه این ایام در این لحظات فرخنده، لحظات نوروزی، لحظاتی که شادی در حقیقت مهمان خانه های ماست و امید که تا آخرین روز سال همقدم و تک تک گام هاتون بر بستر شادی باشه، آرزو میکنم که در برنامه های بعدی نیز سرنای بهار رو از دست ندید و مبحث بازی در برنامه بعد هم ادامه خواهد داشت، بازی های آیینی. جناب جاوید سپاسگزارم از شما.
دوستان عزیز شرمنده، مانا باشید، به مهر تا فرصت شنیداره بعد. روز و روزگار بر شما خوش.